محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده برنامه تنین وحی بودید و حالا رسیدیم به ساعت 16 و در این عصر دوشنبه باز هم میخواییم برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیم حضورتون کنیم با حضور کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علیرضا تراشیون و همکار خوبم خانم سرکار خانم شیرعلی که برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیم حضورتون میکنن.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نمازو گاهی اوقات میخونه گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلگشته مقیم حرم شاه خراسان، دلگشته مقیم حرم شاه خراسان، چون خاک به زیر قدم شاه خراسان. شاید که خدا خواست نصیب دل ما شد، در روز جزا هم کرم شاه خراسان.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا. سلام میگم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده مردم نجیب و نازنین ایران زمین. فرارسیدن سال روز شهادت امام رضا علیه السلام به روایتی مظهر جود و سخاوت زامن آهرو به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تمام مسلمانان جهان به ویژه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که عصر روز دوشنبتون به خیر باشه و حال دلتون امام رضایی و زندگیتون پر از عطر خداوند مهربان. آرزو میکنیم هر کجای این مرز و بوم که هستید، سهم امروزتون یک نگاه از جنس لطف و عنایت و توجه امام رضا باشه که برای دنیا و آخرتمون کافیه. توفیق پیدا کردیم که به اتفاق همکاران در روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه با برنامه پرسمان تربیتی تا ساعت 17 در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. یک توضیح کوتاهی بدم که هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 16 تا 17 این برنامه با حضور کارشناس بسیار مجرب جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علیرضا تراشیون برپا میشه در رادیو معارف و پاسخ میدیم به تک تک سوالات شما از روی صبر و حوصله و حلم و بردباری که هیچ جای شک و شبهه‌ای در سوالات شما باقی نمونه. انشاءالله امروز هم همراه ما باشید و همینطور اگر سوالی دارید از همین لحظه اعلام میکنم که با شماره تلفن های 329 10 550 51 و 2 پیش شماره 025 با ما در میون بگذارید. اگر امروز هم فرصت نشد به سوالات شما پاسخ بدیم، مطمئن باشید که در پرونده سوالات به امانت میمونه. هفته های بعد حتما پاسخگو خواهیم بود. شماره پیامک 30553 هم در اختیار شماست اگر با سامانه پیامکی راحت سرید که با ما در ارتباط باشید. همونطور که گفتم، امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان بسیار عزیزمون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علیرضا تراشیون. استاد، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. دوشنبتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. شهادت امام مهربانی ها و امام رؤوف رو خدمت شما تسلیت و تعزیت میگم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، و امیدواریم انشاءالله کسانی که توفیق زیارت مسجد شریف این امام بزرگوار رو در این ایام دارن، همه شنوندگان خوب این برنامه رو دعای خیرشون فراموش نکنن و انشالله حتما نائب الزیاره همه ما باشن
انشالله.
توفیقی هست منم امروز در خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه هستم. انشالله مطالبی هم که تقدیم میشه قابل استفاده باشه.
انشالله حتما همینطور هستش استاد تراشیون. من به نمایندگی از همه مادرهای ایرانی و کدبانوهایی که دغدغه تربیت فرزند دارن اومدم اینجا، شاید سوالات رو یه مقدار جزئی تر و دقیق تر از محضر شما بپرسیم که انشالله مادرها بلا تکلیف نمونن و در تربیت فرزندشون به خصوص یک تربیت سالم صالح بتونن سخت کوش و کوشا یک فرزند بسیار مؤثری رو برای اسلام و مسلمین تربیت بکنن و تحویل جامعه اسلامیمون بدن انشالله، به دعای امام زمان و امروز که شهادت امام رضاست به دعای امام رضا جانمون انشالله. خب استاد تراشیون، در مورد سلامت روحی و روانی خانواده ها هفته های پیش صحبت می کردیم و هممون می دونیم که کوچکترین نهاد اجتماع ما خانواده است. اگر پدر و مادر بلد باشن، مدیریت بلد باشن و در مسیر تربیتی راهکارها رو بدونن، دیگه با به وجود اومدن مشکلات ریز و درشت خودشون رو نمی بازن. می دونن که باید از چه مسیری وارد بشن، کجا اوج بگیرن، کجا فرود بیان و به نتیجه مطلوب برسن. امروز هم در ادامه بحثمون باز هم راهکارهایی که برای سلامت روحی و روانی کودکان و نوجوانان هست رو از زبان شما دنبال میکنیم.
انشاءالله. بله، همونطوری که اشاره فرمودید، شاید یکی از مأموریت‌های والدین در محیط خانه این مراقبت از سلامت روحی و روانی فرزندانه. من اگر اجازه بفرمایید خانواده‌ها رو در مسائل مربوط به فرزندان به چند گروه تقسیم بکنم.
خواهش میکنم.
یک گروه مادران که حداقل‌ها رو نگاه میکنن در محیط خانه، بچه هم چی بخوره، چی بپوشه، کجا بخوابه، یعنی در همین حد نیازهای زیستی بچه ها همه هم و غمشون رو متمرکز میکنن. یه دسته خانواده ها هستن که در کنار این هم و غمهای زیستی، خب حالا مسائل درسی بچه ها، مشقشون، مدرسه شون، اینا ها براشون مهمه. یه گروه دومی میشن. یه گروه سومی هستن که در کنار نیازهای زیستی و علمی بچه ها، مسائل روحی و روانی بچه هاشون هم براشون پر اهمیته.
درسته.
بچه هم حال دلش خوب باشه، لحاظ نشاط و شادابی، داشته باشه، غم و اندوه نداشته باشه، افسردگی نداشته باشه. این هم یه گروه از خانواده هستن و مادران. ولی یه گروه به نظر من تکمیل یافته تر از همه اینها که همه این ستا رو در بر میگیره، مادرانی هن که دغدغه تربیت فرزندان رو دارن.
درسته.
ولی تربیت مقدمش هم تغذیه خوبه، هم روح و روان خوبه. یعنی ما اصلا نمیتونیم یک بچه‌ای که حالا به تعبیر من بار غم سر دلشه اینو تربیتش بکنیم، بچه‌ای که افسردگی داره رو تربیتش بکنیم، اصلا اینا مانع تربیت. همونطوری که بچه گرسنه رو نمیشه تربیت کرد، بچه خسته رو نمیشه تربیت کرد.
درسته.
بچه خوابالود رو نمیشه تربیت کرد. یعنی هنر محیط خانه و محیط تربیتی اینه که به همه زوایا مادر باید توجه داشته باشه. اتفاقا هنر مادری هم یعنی همین. مثلا ما در قبل از تعطیلات نوروز یه تعبیر رو به کار بردیم، خب هفته ها درباره صحبت کردیم، گفتیم امروز واقعا دیگه بچه‌ها نیاز به مادر ندارن، امروز بچه‌ها نیاز به ابر مادر دارن، یک مادر قدرتمند، توانمند، مادری که همه ابعاد بالاخره وجودی و تربیتی و روحی و روانی بچه‌ها رو بشناسه، شناختنش هم کافیه که چطور اونها رو مدیریت، ساماندهی بکنه و خروجیش یک نسل خوبی تربیت بشه. این کار یه مقداری به نظرم میاد در این برهه تاریخی، چون حالا بعد این را من محضر شنوندگان رو خوبمون عرض بکنم، ببین اتفاقا جمعه بود در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، تو مباحث خانوادگی که داریم
بله.
به مخاطبین عرض میکردم، میگفتم ببینین حقیقتا امروز زنداری خیلی سخت‌تر از 50 سال قبله. شوهرداری هم خیلی سخت‌تره.
درسته.
چرا؟ چون انسان‌ها همونجوری که تکنولوژی‌ها پیچیده شده، آدم‌ها هم پیچیده‌تر شدن.
بله.
در تربیت هم همینه. مثلا ببینین قدیم بچه رو با یه نگاه تربیت می‌کردی. مثلا یکی از آرزوهای ما پدرای این دور زمونه اینه که مثل باباهامون، زن بابام یه نگاه به اون میکرد، میدویدیم میرفتیم اتاقمون رو مرتب میکردیم، مشقمون هم مینوشتیم، یه دوتا موسنگک هم میخریدیم میذاشتیم لای سفره، با یه نگاه همین کار اتفاق میفتاد. ولی امروز چی؟ مثلا میگه بابای یه اخم بچه میکنه، اصلا بچه ظلم میزنه به باباش، بابا مشکل روی روانی چی پیدا کردی؟ مشاوره جایی نمیخوای بری؟ یعنی تازه برچسب میچسبونه رو پدرش. میزین دلیل اینه که بچه‌ها سطح اطلاعاتشون بالاتر رفته، دنیاشون بزرگتر شده، دنیای نسلای ما دنیای به نوعی میتونم بگم خمره‌ای بوده، بگم خدمت شما عرض کنم در حد مثلا یه پارچ بوده، اینقدر بچه‌های ما توی اقیانوس دارن زندگی میکنن. حتی برای همینه که مادر باید واقعا توانمند باشه. من خیال مادران بزرگوار رو راحت کنم، مادری که امروز بخواد بر اساس دانش و تجربه مادران خودش نسل امروز رو تربیت کنه، از پس این نسل بر نمیاد. این خیالشون راحت. نمیگم اونا نباید باشه، انضمام هایی میخواد، گوشواره هایی میخواد، گستردگی بالاخره دانش و مهارت تربیتی رو ما امروز لازم داریم. لذا یکی از نکاتی که وجود داره تو این دنیای پیچیده، شما میدین هرچی انسان ها به سمت تکنولوژی ها امکانات میرن، آسیب های روحی و روانیشون بیشتر میشه. لذا شما امروز بیشترین مشکلات روحی و روانی رو آدمایی دارن که در کشورهای صنعتی دارن زندگی میکنن. آمارهای خودکشیشون بالا، آمار مصرف داروهای آرام بخششون بالا، و یعنی بخوایم بگیم خودش یک بالاخره مصنوی 70 منه. یعنی این اتفاق داره میفته. یعنی هنر من مادر اینه که بدانم چگونه این بچم رو تو این دنیای امروزه که دنیای رسانه ها، دنیای پیچیدگی ها، دنیای وقایع. خب مثلا شما ببینید قدیم اگه یه اتفاقی تو یه لنگه دنیا میافتاد، شاید واقعا سالها طول میکشه یک طرف دیگه دنیا متوجه بشن.
دقیقا.
ولی امروز شما مثلا میبینید یک کسی مثلا تو سواحل آلاسکا مثلا یک کوسه رو خدمت شما به قتل رسونده،
در کسری از ثانیه
همه جای دنیا پر میشه. یعنی ببین ما در معرض این اتفاقات داریم، لذا ما در بعد امروز هنرمندی داشته باشه. حالا برای اینکه این سلامت روحیه و روانی بچه ها حفظ بشه، ما چند تا نکته رو در جلسه قبل گفتیم، من فقط اونو مرور میکنم، یه چند نکته هم اضافه میکنم. نکته اولی که ما باید بهش توجه بکنیم، گفتیم که کاهش و مدیریت استرس بچه‌ها، یعنی بدونیم مثلا تو ایام جنگیم لازم بچه‌ها همه اخبار جنگ رو مطلع بشن، دائما روی شبکه خبر باشیم، بچه کوچیکمون بالاخره دخترمون پسرمون هم هی دائم کنار ما بشینه در معرض این اخبار. واقعا بچه‌ها طاقت ندارن، آسیب می‌بینن، اذیت میشن. حتی برای خود ما بزرگترها بعد کانالیزه شده، مدیریت شده به اندازه، در حد نیاز، در حد ضرورت اینها باشه. هیچ که توصیه نمی کنه اینقدر خود. امام شهیدمون رحمت الله علیه یادم شاید تو آخرین سخنرانی هاشون، یکی از آخرین سخنرانی هاشون، قشنگ تعبیرشون این بود مثلا مردم، حالا اون موقع دیگه البته جنگ نبود، این وضعیتی بود که بالاخره احتمالاتی وجود، حضرت آقا فرمودن مردم کارشون رو بکنن، دانش رو درسشون رو،
حاجت تجارت خودشون بله. کنه، کاسب کاسبی بله. خودشون، این همین عبارت ها بود.
احسن بله. نیروهای امنیت و اینا هم حواستشون هست، اونا مأموریت خودشون رو انجام میدن.
درسته.
یعنی میخوام میگم البته الان یک سری نیازهایی هست، مثلا این حضور ما در خیابان ها نباید بی تفاوت باشیم، اینا لازمه. اتفاقا من در یک دو برنامه قبلم اشاره کردم، مثلا این برای سلامت روحی و روانی هم خیلی خوبه.
درسته.
یعنی خودش سوپاپ اطمینان، همدلی، آرامش انسان ها وقتی تو جمع های قرار میگیرن برایشون خیلی مناسب، ولی اینکه این بچه رو نباید در معرض استرس قرار. نکته دوم که بیان شد، زمین سازی بکنیم برای عادت های سالم، خوابش، خوراکش، ورزشش. مثلا شما میبینید آموزش های بچه ها الان مجازیه، واقعا ما آسیب هاش رو بعد از این دوران خواهیم
دید. سوال اتفاقا
بله، حالا انشالله اونجا من جواب میدم. ولی این بچه ای که ساعت ها بشینه یه گوشی دستش بدون تحرک، خب این سالم نیست، زیست سالم نیست. در نقلی داریم پیامبر گرامی اسلام گاهی اوقات یه بچه رو میدن یه مدت یه گوشه ای نشسته، اصلا ناراحت میشدن، به پدرش میگفتن یا مادرش میگفتن این مشکلی داره، چرا بلند نمیشه بازی کنه، چرا بلند نمیشه بدو بدو بکنه. ولی الان بچه ها میگن ساعت ها صبح تا ظهر یه گوشی دستش، نه تحرکی نه فعالیتی. خب این معلومه اصلا عادت سالمی، ما باید منتظر باشیم مشکلات روی و روانی در این بچه ها شکل بگیره.
تازه یه اعترافی بکنم به عنوان مادر استاد تراشیون، اتفاقا بعضی موقع بچه میخواد بچگیشم بکنه، ما مامانها دیگه اینقدر به این فضا عادت کردیم، بشین دیگه چه خبره، تقریبا همسایه میاد، یعنی ما خودمونم تازه دامن میزنیم.
بله، مانع فعالیت بچه ها میشیم.
درسته.
اصلا میدونین رسانه ها یک پدیده زندگی های محدوده. یعنی چی؟ ما اون فعالیت های اجتماعی فراوان، بدو بدو کردن های بچه ها تو کوچه ها، بازی ها، فعالیت ها رو چون محدود کردیم، خونه ها کوچیک شد، کوچه ها کوچیک شد، کوچه ها پر از ماشین شد، بچه دیگه نمیتونه بره بیرون، بشین تو خونه، بهترین کار اینه الان تلویزیون تماشا کنی، بهترین کار اینه بازی کامپیوتری بکنی. ولی تبعات داره. من البته حالا بعدن تو پاسخهایی که مربوط به موضوع فضای مجازی نکاتی دارم اونجا عرض خواهم کرد. نکته سوم اینه که همین فضای مجازی اینا رو ما باید کنترل کنیم، چون خودش منجر به آسیب میشه. نکته چهارمی که بیان کردیم بحث اینه که بچه ها زمینه رشد مهارت‌های فردی رو توشون ایجاد کنیم. من حالا اینو به شوخی و جدی میگم، واقعا اگر ما الان پسر داریم توی این ایام بعد سواد اقتصادیشو بالا برده باشیم، چند ماه تو خونه، دو سه ماه بالاخره سر در بیاره، خرید کردن، نون خریدن، نمیدونم چی،
که بله،
یا دختر خانم بعد تو این ایام دیگه کدبانو شده باشه،
بله.
بهش مسئولیت بدیم کنار کارهای دیگه. بعد میدونین خود این خیلی کمک میکنه، یعنی شما اصلا تصور این که مثلا یه دختر فعالیت زنانه نکنه رو نباید داشته باشیم. من حالا اینو به شوخی و جدی میگم، به موقعی تعبیر رو بنده به کار می‌بردم، میگفتم آشپزخانه تراپی، اصلا خود حضور در آشپزخانه اینو درمانگریه.
بله.
یعنی وقتی خانم داره ظرف میشوره، حتی یه موقعی برای آقایون هم خوبه، آقا فشار عصبی داره اصلا بره ظرف بشه، اون چقدر آروم میشه. اصلا خود سبزی پاک کردن، ببینم خیلی این چیزا که میگم آقا قدیمی‌ها چرا سالم بودن، 80 90 سالش میشد اصلا نمیفهمید افسردگی یعنی چی. الان دختر 13 14 ساله مشکوک به افسردگیه. خب چرا؟ چون اون بر اساس ویژگی‌های روانشناختیش براش فعالیت تعریف نکردیم. این بره توش پس خونه فعالیت بکنه، درسش هم بخونه،
بله.
کارهای دیگرش هم انجام بده.
بله.
ولی این نباشه که بچه اصلا هیچ مهارت یاد نگیره، مهارت‌هایی که متناسب با جنسیتش یاد نگیره. مثلا هوا گرم شده، کولر خونه رو ما می‌خوایم بالاخره سرویس کنیم، پدر تنهایی نره، پسرش هم ببره کنار دستش، مثلا بچه ببینه، از اون بخواد کار بخواد، ببین مهارت ببین آخرین بچه چقدر از لحاظ روحی و روانی سلامت پیدا میکنه.
مادرم اونجا یه مدیریتی بکنه، به دختر بگه یه شربت خنکی بله. برای برادر و پدر درست کنه،
برای البته برای خودشون هم درست بکنه. فقط برای نکته بعدی رشد ایمانیه. یعنی حتما ما بذاریم برای سلامت روح یا روانی نیاز به این ارتباطات معنوی از دوره بارداری. حتی چرا ما میگیم وقتی مادر باردار تلاوت قرآن داشته باشه جبست. بچه به دنیا میاد اصلا تو فضاهای خوب ببریمش. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای مجتهدی رحمت الله علیه میفرمودن من مهر و عشق حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفت. ببریم بچه هامونو تو مجالس اهل بیت، تو محافل قرآنی اینا برده بشه. اما نکته بعدی که این خیلی مهمه و ما یه مقداری توش به نظرم کمکاری میکنیم، گوش دادن به موعظه است. یعنی بچه ها رو عادت بدیم موعظه، نصیحت نه ها، نصیحت آزار دهنده است
بله،
ولی موعظه خوشاینده. مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی مخاطبش رو موعظه میکرد، یه داستان میگفت از داستان نتیجه گیری، وقت مخاطب به وجد میومد. بله جناب خدا انشالله حفظشون کنه، به سلامتشون بداره آقای راشد همینطور و خیلی هم بزرگان. اینا موعظه است.
بسیار عالی.
مادر باید تو خونه گاهی اوقات بچه‌اش موعظه کنه، داستان بگه، قصه براش تعریف کنه، سرگذشت براش بگه. ولی میدونین تفاوت موعظه با قصه و داستان چیه؟ ببینید ممکنه قصه و داستان هم اثرات تربیتی داشته باشه، ولی موعظه گاهی اوقات متناسب با شرایط فرده. مثلا الان من میخوام بچه مثلا میگم روحیه نماز خوندن پیدا کنه، داستانی که انتخاب میکنم، موضوعی که انتخاب میکنم برای بیانش اینه که این بچه رو علاقمند به نماز بکنه.
تلنگری که موعظه میزنه بل. انسان رو از جا میکنه.
بله. و اینم اصلا به عنوان یکی از سیره های اهل بیت علیهم السلام بوده. رضا امام حسن مجتبی هم تعبیری رو از پدرشون میشنوند که پدرشون بهشون میگن پسرم قلب خیش رو با موعظه زنده نگه دار یا زنده بدار. بذار میخوام میگم این موعظه‌گری رو بهش حتما توجه داشته باش.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما استاد تراشیون. انشالله که عزیزان شنونده به خصوص مادرهایی که واقعا میخوان در مسیر تربیتی موفق باشند، انشالله که این صحبتها رو نه تنها آویزه گوش بکنن، بلکه به نظر من یک جای یادداشت بکنید، هر روز یکی دوباری این دفتر رو ورق بزنید، این نکات تربیتی همون به چشم بخوره و به ذهن بشینه و نقش ببنده، کم کم کارآمد و مؤثر هم خواهد شد. 16:21 همچنان همراه شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه و میریم که آماده بشیم برای پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و هم راحت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راحت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خب عصرتون بخیر باشه انشاءالله. اول راه‌های ارتباطی رو یادآوری بکنم، 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. از همین لحظه میتونید هم مباحث ما رو گوش بکنید، در حین اینکه مباحث مطرح میشه اگر سوالی به ذهنتون رسید حتما مطرح بفرمایید، در هفته‌های آینده پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. اما این رو یادمون باشه ما پدر و مادرها، ابتدایی ترین گام در مسیر تربیتی اینه که خود پدر و مادر آرامش داشته باشن و آگاه به مسائل روز خودشون، جامعهشون و بچه‌هاشون باشن. این میسر نمیشه مگر با مشورت، تجربه کسب کردن و اطلاعات کافی از کتاب‌های مفید به دست آوردن. انشاءالله که همه ما اهلش باشیم. خب آقای تراشیون بریم به سراغ سوال اول. گفتن که با توجه به شرایط جنگی کشور تا چه حد مجاز هستیم در خصوص اخبار یا اتفاقات در مقابل بچه‌ها صحبت بکنیم؟ همچنین نظر به فضای پر التهاب و اخبار جنگی در رسانه‌ها و سبک زندگی امروزی راهنمایی بکنید که پدر و مادرها یا بزرگترها چگونه از اخبار مطلع بشن تا ایجاد استراب نشه. من یک توضیح رو اضافه کنم استاد ترشیون، این که الان میخواییم توضیح بدیم فاصله سنی بچه ها رو در نظر بگیریم، یعنی از چه سنی تا چه سنی باید خیلی ملاحظه بشه، و حالا از اون به بعد کنار ما نشستن سوالی هم داشتن مشکلی نداره، میتونیم براشون توضیح بدیم.
بله. معمولا ببینید دو 7 سال اول، یعنی تقریبا تو 14 سالگی، سالهایی که بچه ها باید یه مقدار مدیریت شده اطلاعات بهشون انتقال داده بشه. البته تو 7 سال سوم هم همینطوره، ولی یه مقداری چون بچه ها به یه تفکر انتزاعی میرسن، تحلیلی میرسن، شاید اونجا راحت تر بشه باهاشون گفتگو کرد. ولی میدونیم بچه ها در سنین پایین اطلاعاتی که ما بهشون میخواییم انتقال بدیم واقعا در حد ضرورته. یعنی ببینیم مثلا ما تو 7 سال اول در روایت داریم که ده ابن گل افصد بستنیم، اصلا توصیه اصلا اینه بچه بره بازی بکنه.
درسته.
حالا ببینیم اگر ما اومدیم جوری او رو محدودش کردیم، بهش اطلاعاتی دادیم که این رو زمینگیرش کردیم، ترسوش ایجاد کردیم، بدون خب این اطلاعاتی که بهش دادیم غلطه دیگه. بچه که باید دائم بازی بکنه از ترس میاد میچسبه به پدر و مادر دیگه، نه بودو بودوی میکنه نه بازی میکنه، ترسوش شکل میگیره. اما اینکه آیا اصلا نیازه مثلا من به یه بچه 10-12 ساله اطلاعات جنگی بدم؟ الان مثلا چند نفر شهید شدن، کجا موشک خورد کجا نخورد، لازم نیم من اینها رو بهش انتقال بدم؟ یعنی بنده معتقدم بچه ها تا 13-14 سالی که هرچی اطلاعات کمتر، مگر اون چیزی که حالا به تعبیری درز اطلاعات میکنن، بلکه اینا دارن تو جامعه زندگی میکنن دیگه، یه سری رو خودشون دارن دریافت میکنن، به نظرم همون کافیه. یه لازم نیم من پدر بگم بیا کنار من بشین مثلا اخبار 23 رو گوش کن میخوام ببینیم تو جنگ چه اتفاقی افتاده، نه. این نکته هم. اما نکته دوم، اینو میخوام یه مقدار خانواده ها بیشتر بهش توجه کنن، درباره رشادت ها و موفقیت ها بچه ها رو در جریان بگذاریم. این خیلی میتونه اثر خوب هم اعتماد به نفسشون رو بالا ببره، هم عزت نفسشون رو تقویت بکنه، هم فشارهای روی روانیشون رو کمتر بکنه. یعنی وقتی که ما میایم موفقیت رو میگیم، مثلا آقا F-35 رو ایران زد، اتوام بیاوجو اون یه شکلات هم بخریم بهش بدیم برای این موفقیت.
درسته.
این خوبه، یعنی در این حد انتقال دادن برای بچه ها میتونه مفید باشه.
اجازه بدید حالا که پروندهش باز شد استاد ترشیون این سوال رو هم بپرسم بعد تکمیلی از زبان شما بشنم. خیلی از خانواده ها رو الان شاهد هستیم شهید از دست دادن، پدر، برادر، شاید اصلا خانوادگی. بعد بعضی از بچه ها رو میبینیم که به اندازه یک 20 ساله 25 ساله میفهمه، صحبت میکنه، رجز میخونه. اینو چجوری با هم دیگه جمع بکنیم؟ یعنی مثلا مادر میبینه دلش میخواد کاش بچه منم مثلا این شکلی بود، بچه من الان 15 سال 16 سال داره، حتی تو پیاده راه پیمایی شبانه هم شرکت میکنه، به زور باید دستشو بگیرم ببرم.
من.
این اطلاعات دادن یا اون رشادته یا این میزان از رجز یا آگاهی که بچه داره و بزرگ شده، یعنی ما تو همین 1-2 ماهه میبینیم بچه هامون قد کشیدن از نظر تربیت سیاسی و اجتماعی، اینا رو چجوری با هم دیگه جمع بکنیم؟ یا بچه های غزه و لبنان
معرض میکنم. ببینید یه بخشی اینا ممکنه تو موقعیت انسانها روش میکنن. به فرمایش شما مثلا توی فامیلی عزیزی شهید میشه،
بله،
خب داره تو فضا میبینه بالاخره اتفاقی که داره میفته، گفتگوهایی که میشه، این طبیعیه. به فرمایش شما ممکنه یه رجزی هم بخونه، محکم بیسته، صحبت هم بکنه، حرف هم بزنه. ولی ممکنه یکی از کنار که داره نگاه میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، نتونه خودشو جای او بگذاره، خصوصا بچه های کوچیکتر. چون از کنم بچه ها معمولا تا 13-14 سالگی هنوز به اون مرحله تفکر انتزاعی نرسیدن، تحلیلی نرسیدن،
بله.
خودش از زاویه خودشون دارن نگاه میکنن، نمیتونه خودش رو بره جای او قرار بده و مثلا بگه منم میخوام مثل او عمل بکنم. اگرم باشه موقته، تقلیدی عمل رو انجام میده، تا تو محیط قرار نگیره اتفاق نمیفته. ولی میدونید من حالا باز اینم محضر شنوندگان خوب و بزرگوارمون عرض بکنم، ما معمولا تو این ایام بله بچه رشد فکری پیدا میکنه قطعا، به تعبیر شما رشد سیاسی پیدا میکنه، اونم به خاطر همه اتفاقاتی که داره
قرار میگیره
تو محیطی که قرار میگیره. ولی اگر اخبار ناگوار، اخباری که تو او احیانا ترس ایجاد بکنه به او انتقال پیدا کنه، تو هم براش مضر. ما همش نگران این بخشیم که در معرض اتفاقات و خبرهای ناگوار خیلی قرار نگیره که توش ترس ایجاد بشه، واهمه ایجاد بشه و خدای نکرده در آی